سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 12 اکتبر 2019 و 20 مهر ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعدش میدم روی اخبار ایران که مهمه، اخبار عراق، اخبار سوریه که واقعا اخبار مهمه هفته گذشته بودن و حتی همین امروز، برای اینکه فرضاً در ایران یک سلسله مسائل هست که همین امروز و مسئله سوریه که الان دوباره داغ شده. عرض شود که در نتیجه بحثی رو که شروع کرده بودم راجع به سیاست داخلی جمهوری اسلامی و خارجی جمهوری اسلامی که در دنباله سیاست‌های داخلی می‌خواستم به وضعیت اقتصادی پیش‌زمینه‌های اقتصادی ایران برسم که اونهایی که سال 57 هسته اصلی قدرت رو تشکیل می‌دادن و به قدرت رسیدن کیا بودن و برنامه اقتصادیشون چی بوده و چرا در 8 سال دوران جنگ نتونستن اون برنامه ها رو پیاده بکنن ولی بعد از جنگ، در واقع بگیم از اوائل دهه 1370، تونستن این برنامه ها رو پیاده بکنن که اقتصاد ایران رو به روز امروز برسونن. یعنی خاطرات خودم رو که میخواستم بیان بکنم هم برای شناخت نیروهای سیاسی، شیوه تفکرشون، سیاستهای در واقع اجتماعی، سیاسی و بعد اقتصادیشون چی بوده تا ما بتونیم موضع‌گیری بکنیم و این نیروهای سیاسی رو بشناسیم. برابری من هفته گذشته فرصت نکردم که دنباله خاطراتم رو بگیرم، امیدوارم این هفته فرصت بشه و عرض بکنم که فرضاً تجربه خود من در زندان چی بوده و اونایی که به قدرت از درون زندان، اینا تجربیاتیه که دیگه اونایی که در زندان شاه بودن میدونن داستان چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده از سال 1355 و هر چقدر که طبعات اقتصادیش، بر این که الان از نظر سیاست داخلی حالا سرکوبگری هاشون، فشارهایی که به زنان، به دانشجویان، به اونا که بگذاریم، سیاست های اقتصادی ضد انسانی و ضد ایرانیشون رو باید بشناسیم و به ریشه هاشون بریم و ببینیم که جریانات مختلفه سیاسی چه برخوردی نسبت به سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی دارن. بزن اصلاح طلبا یا جناح راست ملی مذهبی ها به ویژه اینا از نظر تاریخی اهمیت داره تا بفهمیم الان در ایران و در اقتصاد ایران که واقعا بخش عظیمی از مردم رو زیر فشار کمرشکن گذاشته، باید ببینیم این اقتصاد رو کیا اداره کردن و الان زیر نظر چه کسانیه. به هر حال، ولی قبل از اون میخواستم به عزیزان اطلاع بدم که هفته آینده انجمن گلبانگ از من خواسته که صحبتی داشته باشم که باز بیشتر راجع به ایران خواهد بود و منطقه. عرض شود که بنابراین در 19 اکتبر شماره تلفن این هستش که اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن. مرسی فرزاد جان. بنابراین میرم روی کمک های دریافتی. از شهر ری 25 دلار، از الیس و ویهو در کالیفرنیا 25 دلار، حسین که شهرش معلوم نیست 5 دلار کمک کرده، از وینتر هیون در فلوریدا 50 دلار، سنتا آنا در مجموع کالیفرنیا $400، از فرانکفورت آلمان $120، دوستان آبادان $15 کمک کردن، از سان فرانسیسکو $50، مریلند ویت لوف $200، از فرنهایم آلمان $100، از وست پام بیچ در فلوریدا $100، از شونو در آلمان $30، از وینیپگ در کانادا $75، از شهر واشنگتن $10، از ونکوور $100 و از بروکلین نیویورک $200. بنابراین ابتدا میدم روی اخبار ایران. عزیزان میتونن که پنجشنبه واقعا یه پیروزی بزرگ برای زنان ایران بود که بالاخره به استودیوم آزادی راه پیدا کردن. اکسا و ویدیوهاش آدم که میبینه به قول معروف عشق تو چشم آدم میاد، که ممکنه بعضی ها براشون این مهم نباشه، ولی به راستی پیروزی بزرگی برای زنان ایران که قدم به قدم و با زجر و شکنجهی که کشیدم، با توهینهایی که بهشون شده، با اونهایی که جان خودشون رو مثل شهر خدایاری که جان خودشون رو دارن، قدم به قدم پیروزی به دست آوردن و دارن میارن. و به نظر من تا زمانی که تمام حقوقشون رو از این رژیم سرکوبگر و از این قانون اساسی ضد زن، یعنی ضد انسان، قانون اساسی که ضد زن باشه، یعنی قوانین شریعه، یعنی ضد انسانه، هر حکومتی که ضد زنان و کودکان باشه ضد انسانیت و انسانه. زنان ایران دست بر نخواهند داشت، قدم به قدم این رژیم رو وادار به عقب نشینی خواهند کرد تا حقوقشون رو تک به تک، از زعامت بچه ها، از مسافرت، از دیه، از قوانین ارث، از پوشش و غیره و غیره به دست خواهند آورد. بنابراین این خبر مهم و شادی بخشیه در واقع. خبر دوم، ما میدونیم مسافرت آقای عمران خان به ایرانه، که من هفته گذشته مفصل صحبت کردم که آقای عمران خان، ما میدونیم دولت عربستان ازش خواسته که واسطه بشه، که شاید بین ایران و عربستان در واقع تنش‌ها یا پایان پیدا بکنه یا اقلن کاهش پیدا بکنه. ولی در همین زمان ما میدونیم که دولت امریکا دوباره نزدیک به 3000 سرباز دیگه فرستاده و داره میفرسته به عربستان، کلی تجهیزات نظامی و هواپیما، بمب افکن و غیره و غیره. و البته ما میدونیم که دو روز پیش چطور نفتکش ایران در واقع در کناره موقعی که داشت نزدیک جده میرسید مورد اصابت موشک قرار گرفته، و اونم البته نه ایران و نه عربستان هیچ کدومشون اینه که کی واقعا و چی این موشک ها رو به این کشتی زده هنوز معلوم نیست و غیره و غیره. یعنی از یه طرف تنش رو دارن به کمک امریکا بالا میبرن، و از طرف دیگه هم آقای ظریف گفته که اگر واقعا اینا دست از جنگ آدم کشی و در واقع قلع و قمع و نابودی یمن دست بردارن، واقعا ایران کاملا حاضر بسیار از در صحب بیاد. و ما میدونیم پیشنهادی که در سازمان ملل ایران کرد، که در واقع کشورهای 8 یا 9 کشور بسیار دور تا دور خلیج فارس باید صلح اونجا رو، آرامش اونجا رو باید حفظ بکنن و نه نیروهای اجنبی ضد بشر. به هر حال اینا اخبار. میرم روی اخبار عراق. عزیزان میدونن که از سه‌شنبه هفته قبل، نه این هفته ای که گذشت، تظاهرات در عراق آغاز شده و تا الان بیش از 100 نفر کشته داده و بیش از 4000 نفر زخمی. و واقعا نیروهای سرکوبگر عراق حتی ارتشش واقعا نقش بسیار مهمی در این قضیه داشتن، که راجع به این قضیه ما میدونیم بحث‌های بسیار بسیار زیادی بوده و حتی هم آیت الله سیستانی هم خود دولت عراق پذیرفتن که واقعا تقصیر تظاهر کنندگان نبوده، بلکه این سرکوبگری در اثر به اصطلاح نیروهای امنیتی ارتش که مجبور شدن بردارن ارتش رو و پلیس رو لااقل وارد اونجا بکنن، یعنی قبول کردن که چه اشتباه و به نوعی جنایت واقعا از طرف دولت عراق صورت گرفته برای سرکوب این تظاهر کنندگان. و تظاهر کنندگان واقعا به نوعی حق داشتن واقعا که بیان، در این که ما میدونیم این موقعی که امریکا حمله کرد به این کشور با تلفات میلیونی، با بیخانمان کردن ده ها میلیون انسان، میلیون ها انسان، و چه بر سر این کشور برد، چطور شهرها رو به نابودی کشوند، آثار تاریخی رو به نابودی کشوند، موزه ها رو، کتابخونه های قدیمی رو به نابودی کشوند، این کشور رو چطور آلوده به اورانیوم کرد و غیره و غیره، کیو به قدرت رسوندن، احمد چلبی ها رو، فاسد ترین ها رو، وطن فروش ترین ها رو به قدرت رسوندن. قانون اساسی عراق رو چی نوشت؟ آقای پال برمر، نماینده مستقیم آقای کیسینجر، که در واقع قانون اساسی رو عوض کردن و به قرون وسطا فرستادن، در حالی که قانون اساسی قبلی عراق یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در تمام خاورمیانه و کشورهای عربی بود، که همه در واقع با سیستم آموزشی، سیستم طبابت، سیستم کمک رسانی، زیر ساختاش این کشور داشت تبدیل به یک کشور در واقع پیشرفته میشد. هم اگر امریکا میتونست تحمل بکنه، غرب و اسرائیل میتونستن تحمل بکنن، و تنها کشوری بود که به خلق فلسطین نه به حماس بلکه به بخش غیر مذهبی کمک میکرد، و از این جهت نه برای ایران آقای خمینی و نه برای اسرائیل اینا قابل تحمل نبودن، و به همین دلیل هم بود که حمله تجاوزگرانه امریکا در عراق با چراغ سبز ایران بود، و در نتیجه اینا به قدرت رسیدن و طبق این قانون اساسی تکه پاره کردن سیستم در واقع سیاسی عراق رو، تبدیلش کردن به مثل لبنان که در واقع رئیس جمهورش کرد باشه، رئیس مجلسش سنی باشه و نخست وزیرش شیعه باشه، یعنی در واقع بر پایه قومیت و مذهب این کشور رو تکه پاره کردن به یک معنا، و در نتیجه گروه های قدرتی به قدرت رسیدن که ثروت های عظیم در واقع نفت رو الان سالهای ساله بین خودشون تقسیم میکنن. عراق در حال حاضر هر ماه بیش از 6 میلیارد دلار نفت داره میفروشه، جمعیتش کمتر از نصف ایرانه و درآمدش چندین برابر ایرانه، و اون وقت ببینید بیکاری، فقر، نداشتن برق توی اون گرمای وحشتناک تابستون، و در نتیجه هم سال قبل، هم دو سال قبل و هم امسال تظاهرات بزرگی مردم علیه این در واقع فساد، تباهی، فقر، بیکاری و غیره و غیره. طبیعتاً از این مسئله به اصطلاح نارضایی نیروهای خارجی استفاده میکنن، و در نتیجه هدف امریکا در این حال از این تظاهرات به یک معنا در انداختن دولت عادل عبدالمهدیه. و چرا؟ حالا عرصبت که مقالات متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده که چرا به اصطلاح امریکا از عادل عبدالمهدی خوشش نمیاد، و طبیعتا از این تظاهراتی که کاملا در حق هم است نیروهای خارجی میتونن استفاده بکنن. به دلایل زیر امریکا، غرب، اسرائیل از عادل عبدالمهدی خوششون نمیاد. یک، ما میدونیم عادل عبدالمهدی در این حملات اخیری که به انبارهای اسلحه هم نیروهای امنیتی خود عراق و هم حشد شعبی شده اسرائیل رو و مشخص شد که این پهپادهای اسرائیل که اومدن و به این انبارهای مهمات حمله کردن از کجا اومدن؟ از شمال سوریه، از همین جایی که الان در واقع ترکیه حمله کرده و میخواد رضا بخشایش رو بگیره، از اونجا که در واقع شمال شرقی سوریه پایگاه اسرائیل، پایگاه عربستان و پایگاه امریکا شده که حالا در بخش بعدی راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین مسئولیت رو، مسئولیت این بمبارون رو به گرده اسرائیل گذاشت که امریکا طبیعتاً خوشش نمیاد. دو، ما میدونیم اخیراً گذرگاه قائم رو که بین عراق و سوریه هست باز کرد. به شدت امریکا از این قضیه ناراحته، برای اینکه فکر میکنه که بسیار این راهیست که ایران میتونه از طریق در واقع بغداد و در واقع از طریق عراق میتونه به سوریه و بعدش به لبنان بره. به شدت اینا رو ناراحت کرد. سه، تمایل به خرید دفاع ضد هوایی S-400 از فدراسیون روسیه به شدت اینا رو ناراحت کرده. چهار، بستن قرارداد همین اخیران با چین برای ساختن زیرساخت‌های کشور در برابر فروش نفت، ما می‌دونیم 100,000 بشکه در روز. پنج، دولت عراق تحریم‌های امریکا علیه ایران رو ما می‌دونیم نادیده گرفت تا حد زیادی. برق از ایران می‌خره و در نتیجه از این طریق مقداری می‌تونه در واقع ارز به ایران وارد بشه و سایر قضایا، یعنی زیر بار امریکا دولت عراق نرفت و بالاخره عادل عبدالمهدی، یعنی در واقع دولت عراق با قرارداد قرن آقای جرد کشنر موافقت نکرده و اینم امریکا و اسرائیل رو به شدت عصبانی کرده. بنابراین از یک طرف این تظاهرات ها کاملا در حق، ولی در این حال ما میدونیم که نیروهای خارجی همیشه، خود انقلاب واقعا 57 ایران بگذاریم، اینا داستان مفصلیه که چطور اینا برای به اصطلاح انقلابهای مخملی از یک سلسله در واقع نارضایی های مردم در این حال استفاده میکنن برای مطامع و برنامه ها و نقشه های خائنانه خودشون. در این ضمن ما میدونیم که چهره ی آقای مقتدی صدر آشکار شد که بلا فاصله هم به اصطلاح طرفدارانش رو در مجلس در واقع گفت که کارشون رو ول کنن و هم از دولت عادل عبدالمهدی خواست که استعفا بده، در حالی که ما میدونیم که عرض شود که هادی العامری که مال جنبش فتح هستش با این مسئله موافقت نکرد و بعدش هم مقتدی صدر مجبور شد، برای اینکه عادل عبدالمهدی در واقع استعفانامش رو نوشته بعد از اینکه در واقع آیت الله سیستانی به شدت ازش انتقاد کرد و از دولت عراق انتقاد کرد استعفانامش رو نوشته، منتها مقتدی صدر مجبور شد حرفش رو پس بگیره و در نتیجه دو تا جریان اصلی که جریان فتح باشه و جریان سائقون که مال مقتدی صدره هر دوشون مخالفت کردن با در واقع استعفای عادل عبدالمهدی و فعلا اوضاع تا حدی آرام شده و قولهایی به مردم دادن. حالا باید دید که آیا به این قولهاشون وفا می کنن و دو، یا این که اجازه خواهند داد در واقع که دوباره تظاهرات از سر گرفته بشه و اوضاع عراق در حقیقت از هم فرو بپاشه. میرم روی اوضاع سوریه. اون احتیاج به یه بخشی داره که احتیاج لااقل به یک جلسه داره. بخشی رو که میخوام بکنم راجع به در واقع کردستان سوریه یا کردستان عراق یا کردستان ترکیه فرق میکنه با کردستان ایران. دلم میخواد خود تجربه من با رهبران کردستان ایران در زندان اگر شد خاطرات واقعا شیرین خودم رو با رهبران کرد در زندان و بعدش در مسافرتی که خود من سال 58 به کردستان داشتم خواهم گفت که چه بر سر اون انسانها رفت. اینا هم بخشی از خاطرات منه. سرنوشت کردستان ایران به کلی فرق میکنه با عراق و سوریه و ترکیه، چرا که اون سه کشور در واقع بخشی از امپراتوری عثمانی بودن و تاریخ متفاوتی دارن، در حالی که کردستان ایران و کردهای ایران همیشه خودشون رو اصیلترین ایرانیا میدونستن و میدونن به نظر من. و در نتیجه البته اون هم تلاطم‌هایی داشته که اونم باید باز بشه، ولی به هر حال عزیزان میدونن که امریکا، غرب، اسرائیل، عربستان چه بر سر این کشور سوریه آوردن بعد از اینکه افغانستان رو به نابودی کشوندن، عراق رو به نابودی کشوندن، لیبی رو، و بالاخره بعد از اینکه به نابودی لیبی رو در واقع نابود کردن، این کشور رو که ثروتمندترین کشور واقعا افریقا بود و که برنامه‌هایی برای افریقا در واقع معمر قذافی داشت، تصمیمشون بر این شد که سوریه رو از پا در بیارن که اینا رو من صحبت کردم. و بعد ما میدونیم که صدها هزار از این تروریست ها رو عربستان پولشون داد، میلیاردها دلار، امارات و غیره و غیره، و به کمک CIA اومدن و هدفشون برانداختن دولت بشار اسد و دولت سوریه بود. و ما میدونیم که بعدن از 2014 اینا داعش رو درست کردن که این جنایتکارای آدمکش اومدن رقا رو گرفتن و در روز روشن، عزیزان باید ماه جوانه 2014 رو به یاد بیارن و عکساش رو دوباره ببینن، که اینا در روز روشن با وجود آنکه تمام به اسلام ماهواره هاشون تمام اینجا رو زیر نظر داشتن، این تروریست ها رو گذاشتن از رقا را بیفتن توی این بیابون ها روز روشن با صدها از این وانت های نوع ژاپنی و با مسلسل رفتن تا موسل رو گرفتن و بعد اومدن تا رمادی و بعد تا دروازه های بغداد و تا مرز ایران. 2014 ماه جوانه 2014، هیچگاه من این تاریخ یادم نمیره که اون موقع من گفتم هدف اینا چیه، که چطور میخوان عراق رو، نه تنها سوریه رو تکه پاره بکنن، عراق رو به شتی که میخوان بکنن، غرب باید به دست این تروریست ها بیفته، شمال در واقع مستقل بشه و جنوب رو هم بدن به شیعیان. این برنامه همین جوزف بایدن بود و زالمه خلیزاد و پیتر گالبریت که میخواستن در واقع نفت شمال عراق به طور کامل دست اینا بیفته به بفرشن، در این برنامه شکست کردن و دولت عراق در واقع به کمک ایران مقاومت کردن در برابر اینا و این داعشی ها رو شکست دادن. ولی به یاد بیاریم که 2014 چطور همین داعشی های جنایتکار به شهر کوبانی که در واقع کردنشین بود حمله کردند و در نتیجه مردم کردستان، مردم کرد در اونجا چه مقاومت قهرمانانه در برابر اینا کردن و اینها رو در واقع شکست دادن. و اینجا من از این مبارزات قهرمانانشون چه سرودهایی رو تو این برنامه گذاشتم، چه تجلیلی از این مقاومت کردم. حالا چرا بیشتر در واقع من توجه به این، برای اینکه در 2012 دولت سوریه در واقع خودمختاری داد به کردها در شمال، یعنی در واقع آزادشون گذاشت که در واقع دولت خودشون رو به نوعی دولت در کوبانی درست کردن، روژوا، در منطقه روژوا، که یک دولت دموکراتی که هم زنان شرکت می کردن، هم تمام، هم کردها، هم عربها، هم یزیدیها و غیره و غیره، به طور دموکراتیک واقعا این می گشت. و بالاخره و این تروریست های داعشی حمله کردن به اونجا و اینا مقاومت کردن، برای اینکه در واقع دولت دموکراتیکشون رو می خواستن حفظ بکنن. منتها در این مقاومتی که در واقع روژوا و کردهای اونجا کردن، امریکا وارد صحنه شد از 2014 و بعد 2015 و غیره و غیره. و از اون موقع به بعد میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که این تاریخ چقدر دردناکه و اشتباهاتی که سران کردستان در سوریه کردن سرنوشت رو به اینجا و به روز امروز رسونده. در واقع امریکا از نیروهای کرد برای پیاده نظامش به زعم خودش برای مبارزه علیه داعش وارد میدان شد از 2014. امریکا واقعا میخواست علیه داعش به جنگه. کسی که خودش داعش رو به وجود آورده دراستی میخواست علیه داعش به جنگه، یا هدفش از اومدن و همکاری با کردهای سوریه به وجود آوردن پایگاهی در شمال شرقی سوریه و به روز امروز رسوندن در واقع وضعیت در سوریه بوده، که ما میدونیم در واقع کردها و سران کرد با امریکا دست دوستی دادن و نه تنها در منطقه کردنشین اومدن بخشهایی رو، نه تنها در واقع بخش رقا بلکه حسکه و بعدش دیر و زور رو گرفتن، عملا به اندازه حالا میگن یک چهارم، ولی آدم به نقشه سوریه که نگاه میکنه یک سوم از خاک سوریه رو در اشغال گرفتن به کمک امریکا. و امریکا شروع کرد اونجا پایگاه درست کردن، فرودگاه درست کردن و غیره و غیره، که بعداً این منطقه ما میدونیم هم پایگاه اسرائیل و هم پایگاه عربستان شد و اونجا امریکا جا خوش کرد. حالا سران کرد در اونجا فکر میکردن که امریکا واقعاً برای کمک بهشون اونجاست. نمیدونستن که الان آشکار شده به تمام اسنادش بیرون اومده که امریکا دست هنوز بر نداشته از تغییر رژیم در سوریه و میخواد اونجا رو نگه داره و نیروهاش رو اونجا نگه داره، برای اینکه در به قول خودشون در پروسه سیاسی نقش داشته باشه امریکا. در پروسه سیاسی، ما میدونیم پروسه سیاسی یعنی چه؟ یعنی تغییر رژیم، یعنی برداشتن دولت فعلی، دست از تغییر رژیم. این اون چیزیه که باید سران کردستان سوریه بدونن که هدف امریکا این نیست که به کردها کمک بکنه، اهداف سیاسی و منافع خودشه که اومده حالا دست دوستی با کردهای سوریه داده. در نتیجه میخوام بخشهایی رو از مقاله بیرون اومده، چون بسیار از عزیزان میپرسن که چی داره در اونجا میگذره. مقاله بسیار جالبی هست که الان هنوز در اخبار روز هست به قلم جان شورت، امریکاییه که در سایت زینت این اومده. من یه پاراگرافش رو میخونم که ببینید هم غرب و بعدش هم امریکا به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی و انگلیس از جنگ اول جهانی به این طرف چطور از کردها سوء استفاده کردن و از پشت مرتب بهشون خنجر زدن. میگه که از یک طرف کردها ابزار کامل برای اجرای سیاست خارجی امریکا در این منطقه هستن. اینه جان شوارت، یه نفر امریکایی داره میگه. بعد میگه که ما، یعنی امریکا، میتونیم کردها را در هر یک از این کشورها که دشمن ما هستن مسلح کنیم که یا برای دولت مطبوع خود دردسر درست کنن یا کمک کنن به اهداف دیگرمون برسیم. از سوی دیگر ما دوست نداریم که کردهایی که ما از آنها برای مقاصدمون استفاده میکنیم زیاد قدرتمند بشن یا استقلال بخوان. اگر اینطور بشود، در آن صورت بخش دیگر کردها، یعنی کردهایی که در کشور متحده ما هستن، شما ببینید موقعی که ترکیه متحد امریکا بود و ترکیه سالهای سال چه جنایتی علیه کردها در جنوب ترکیه کرده، بمباران‌های سفره‌ای، امریکا نطقش در اومده. و در نتیجه تو این مقاله میگه که این که امریکا الان گذاشت ترکیه بیاد حمله بکنه به بخش کردنشین سوریه، این هشتمین خیانت غربه به کردها که بعضی هاش یادش رفته، که حالا من ذکر خواهم کرد که البته میره به جنگ اول جهانی که چطور در قراردادهایی که در واقع فرانسه و انگلیس چطور امپراتوری عثمانی رو که شکست دادن بین خودشون اینا رو تقسیم کردن و در اون زمان یک دولت در واقع مستقل کرد نذاشتن به وجود بیاد و اینا رو تقسیم کردن به 3 یا 4 کشور، در واقع 3 کشور میخوام عرض بکنم، چون بخشی از به اصطلاح کردستان ایران هیچ وقت بخشی از دولت عثمانی نبوده، امپراتوری عثمانی نبوده، ولی اونا رو نذاشتن که در واقع یک دولت مستقل کرد به وجود. از اون به بعد همینطور در واقع انگلیس و امریکا و اسرائیل ملا مصطفی رو مسلح کردن، گذاشتنش به انقلاب 1358 عراق خیانت بکنه، عبدالکریم قاسم کشته بشه، صدام حسین به قدرت برسه. دوباره 1991 موقع که این تجاوزگرها اومدن به عراق در واقع حمله کردن، امریکا اومد موقعی که بیرون کشید خودشو، یعنی جنگ رو ادامه نداد، هم به کردها هم به شیعیان تشویقشون کرد که علیه دولت عراق به پا بخیزن و به پا خواستن. بعدش تنهاشون گذاشت. چطور امریکا اومد و در حلب که ما میدونیم بمب‌های شیمیایی به کار برد، قتل عام کرد، هم کردها هم شیعیان توسط صدام حسین در واقع قتل عام شدن و همینطور بگیر و برو. ولی میخوام به تاریخ اخیر برسم که چطور باز اینا تکیه کردن به امریکا، دست بر نداشتن از اینکه امریکا برای منافع خودش داره میگه که کردها دوستان ما هستن، آقای لینزی گراهام، آقای مارکو روبیو و و و و امریکا دوست ایناست. 2016 موقعی که ترکیه اومد جرابلوس رو گرفت، امریکا تنهاشون نذاشت. در 2018 موقعی که ترکیه اومد افرین رو گرفت و صدها هزار نفر از کردها رو بی خانمان کرد، امریکا تنهاشون نذاشت. و حالا موقعی که ترکیه اومده تل ابیض و رأس العین رو گرفته، همین امروز عزیزان ببینن چه بمباران هایی و صدها هزار نفر دارن بی خانمان میشن و چی بهشون چراغ سبز داد؟ غیر از فرام؟ غیر از پنتاگون؟ در واقع اون نیروهایی رو که در این دو شهر داشتن عقب کشوندن، یعنی چراغ سبز در حقیقت به ترکیه دادن برای اینکه بیاد، و ترکیه نمیتونه تحمل بکنه که در واقع کردستان مستقلی در اونجا، سران کرد فکر میکنن که امریکا بهشون اجازه خواهد داد یک دولت مستقل در اونجا به وجود بیارن. زمانی که ترکیه تهدید کرد که میخواد جرابلوس رو بگیره، دولت سوریه به کردها گفت که اگر نیروهای سوریه بیان اونجا، ترکیه رو نمیذاریم به اونجا حمله بکنه. کردها قبول نکردن. موقعی که ترکیه در 2018 تهدید کرد که افرین رو بگیره، دوباره دولت سوریه به کردهای اونجا پیشنهاد کرد که اگر نیروهای سوریه بیان اونجا، ترکیه نمیتونه حمله بکنه و ما از شما هم محافظت خواهیم کرد، بیایید به دامن دولت سوریه. قبول نکردم. و چی شد؟ افرین رو ترکیه گرفت و صدها هزار نفر از کردها بی خانمان شدن. دقیقا همین مسئله الان در مورد تل ابیض و رأس العین، هیچگاه نپذیرفتن که بیان به دامان، برگردن به دامان سوریه یعنی کشورشون، تکیه کردن به امریکا. و باز هم امریکا در این زمین هم تنهاشون گذاشت و الان صدها هزار نفر از مردم کرد دوباره بی خانمان شدن. تاریخ این تاریخ از این جهت دردناکه که آیا این میتونه درسی براشون باشه یا نه. الان ضربات سنگینی به کردهای سوریه خورده و باید از سران اینها پرسید. دولت در واقع فدراسیون روسیه چقدر به اینا پیشنهاد کرد که برگردید و مذاکره بکنید با دولت سوریه، نذارید اینجوری امریکا خود شما رو ملعبه دست و وسیله سیاست‌های ضد انسانی و ضد بشریش از ده ها هزار کیلومتر به اونورتر شما رو ملعبه دستش قرار بده. اینجا هاست که آدم واقعا بیخواب میشه که بعضی از نیروها چطور در واقع تکیه میکنن به اجنبی‌ها، اجنبی‌هایی که الان قرن هاست به این منطقه تجاوز کردن، کودتا کردن، اشغال کردن، ولی دست بر نمی‌دارن از سرسپردگی و نوکری این نیروهای اجنبی و اوضاع رو به اینجا رسوندن که با نهایت تأسف الان این ضربات سنگینی واقعا به مردم کرد که خود من چه طرفداری، تمام بشریت واقعا موقعی که در کوبانی کردها این طور مقاومت می‌کردن، تمام افکار عمومی جهان باشون. موقعی که ترکیه در سالهای قبل این طور علیه کردهای جنوب ترکیه بمباران و جنایت، تمام مردم جهان با مردم کرد بودن. با این سیاست هایی که اخیراً در پیش گرفتن، تکیه به امریکا، تکیه به فرانسه، تکیه به انگلیس و دست رد زدن به دولت سوریه، ضربات سنگینی به اعتبار کردهای این منطقه زده. و این گفتم چون خود من دوستان، البته در بین کردهای ایران اون حسابش جداست، ولی سمپاتی که ما نسبت به کردهای سوریه داشتیم، به کردهای ترکیه داشتیم، این ضربه میزنه در واقع افکار عمومی جهان علیهشون تا حد زیادی بسیج میشه و این فوق العاده ناراحت کننده است. در این حد وقت زیادی نیست، باید برگردم به بحثی که راجع به ایران بوده و سیاست‌های اقتصادی رژیم که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. علت این که ما این همه اعتیاد، این همه فحشا، این همه دزدی، این همه فساد، این همه گرانی، این همه فقر و این همه نارضایی، در درجه اول سیاست‌های اقتصادی رژیمه. برای اینکه آنچه که مردم را از پا در میاره مسائل اقتصادیه. و در نتیجه من میخواستم از خاطرات خودم استفاده بکنم و چون به قول معروف درگیر این قضیه بودم، در بحبوحه جریانات انقلاب و قبلش بودم، از درون زندان برای نسل جوان خاطراتمون رو باید ما بگیم. من چون یه مقدار خاطرات خودم رو در امریکا گفتم در دهه 60 که به اصطلاح منجر به این شد که گفتم در کنفدراسیون چطور من با آقای نخشب دوست بودم، برخلاف ابراهیم یزدی که با CIA کار می‌کرد، آقای نخشب با کنفدراسیون همکاری می‌کرد. اینا دو شعبه از ملی مذهبی ها رو به وجود آوردن که من اسم بردم. اونایشون که در واقع با دنباله نخشب هستن، دنباله جبهه ملی هستن، کیان و هنوز در ایران هستن، و اونایی که دنباله ابراهیم یزدی و بعد هاشمی رفسنجانی، جناح راست ملی مذهبی ها که طبیعتاً کسانی که دنباله ابراهیم یزدی باشن معلومه که از چه ماهیتی برخوردارن و میدونیم که به اصطلاح چطور تحت همین شرایط فرضاً همینا میخوان که ایران وارد مذاکره بشه، یعنی تسلیم بشه، تسلیم امریکا بشه. هدفشون اینه، سرسپرده های امپریالیسم. سال 1967 من از امریکا هدفم این بود که بعد از دوره تخصصی باید برگردم ایران. برگشتم، یه سال در اروپا، تمام اروپا رو نمیخوام وارد جزئیات بشم، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب اروپا رو در حقیقت گشتم به مدت یک سال. هدفم داشتم از این، برای اینکه میخواستم سیستم سرمایه‌داری رو بشناسم، چون من امریکا رو از شرق تا غرب دیده بودم. در زمان کنفدراسیون ما مجبور بودیم به شهرهای مختلف بریم و در نتیجه امریکا رو دیده بودم. اروپا رو هم میخواستم ببینم که اون در حقیقت قطب‌های اصلی سرمایه‌داری رو بدونم، که این بعدم به درد من خورد از نظر سیاسی، که بحثایی که من یک بحث از چپ داشتم که میگفتن ایران کشوری سرمایه‌داری، چون بعدن که من برگشتم ایران موفق شدم بسیاری از مناطق در واقع روستایی ایران رو از بندر لنگه تا بندر عرصه و دیلم و تا تمام به اصطلاح بوی رحمت و کوکلیه و تمام اینا رو و دهات اطراف شوشتر و دسپول و اهواز و بروجرد و امثال هم رو ببینم. و بعد بحث من با اینا این بود که من هم اروپا هم امریکا رو دیدم، سرمایه داری رو، اینایی رو که من در ایران میبینم یا اونا سرمایه داری نیستن یا این سرمایه داری نیست. و بحث من این بود که این یک کشور در زمان شاه جزائری از سرمایه داری وابسته در دریایی از عقب ماندگی پیش سرمایه داریه. بحث من با چپ، یعنی در واقع اروپا و امریکا رو که گشتم میخواستم نتیجه گیری بکنم که فقط خاطراتم نیست، بلکه جنبه های سیاسی داشته این قضیه، در بحث های مفصلی که هم قبل از زندان، هم بعد از زندان، هم درون زندان با بخش های وسیع از نیروهای چپ داشتم. هنوزم نظرم اینه که اگر این بقایای پیش سرمایه داری این دریای عقب ماندگی نبود، بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی یک چنین دیو آدم کشی قرون وسطایی از درون ابرها نمی اومد و بر ایران مسلط نمی شد. اینا نماینده همون دریای عقب ماندگی بودن که این مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی فقط یک جزایر کثیف و در واقع پیوند زده ای بودن، بورژوازی وابسته. شما می دونیم تمام این کارخانجات و چیزایی رو که اینا درسته اصلا از این رفتن، در اینکه پایه نداشتن، وابسته بودن. و گفتم موقعی که خمینی سر کار اومد برای من خود من آشکار شد و بهشون میگفتم آیا اگر واقعا این کشوری که سر سرمایه داری بود، سرمایه داری که من میشناسم در اروپا و امریکا، یک آدم قرون وسطایی، یک چنین دیوی میتونست بیاد بعد از 60 سال مدرنیزاسیون به قدرت برسه؟ نه، خواب و خیاله. و این البته موقعی که شما صحبت از این بکنید، بقایای پیش سرمایه داره مرحله انقلاب رو معین میکنه. بسیاری از اشتراب در واقع اختلافاتی که من با بخش وسیعی از چپ داشتم بسر مرحله انقلاب بوده، که حالا خواهم گفت اون عزیزان کردی که من باشون در زندان بودم، اونا از این جهت با هم ما هم فکر بودیم که در واقع مرحله انقلاب مرحله دموکراتیکه و در کردستان هم همینطور عمل می کردن تا فریب آقای منصور حکمت رو خوردن و در نتیجه انقلاب به اون جنبش به اون عظمت در کردستان رو چطور به خاک سیاه نشوندن. فریب آقای منصور حکمت رو خوردن که آره ما در کردستان باید انقلاب سوسیالیستی بکنیم، بنابراین دشمن اصلیمون حزب دموکرات کردستانه. بگذاریم، اینا خودش باز داستانهای بسیار غم‌انگیزیه که اگر شد خاطرات خودم رو باز در این زمینه خواهم گفت. ولی به هر حال من برگشتم ایران و بلافاصله تقریبا شروع کردم به تدریس در دانشگاه جاندی شاپور و البته کار سیاسی از صفر، هر شود که تا به اصطلاح جنبش در واقع در دانشگاه جاندی شاپور یه مقدار بالا گرفت و سواک یه مقدار به اصطلاح دوزاریش افتاد و در واقع شکنجگرها و به اصطلاح بازجوهای متخصص فرستادن، اسم من مطرح شد و بالاخره سواک به اصطلاح منو سال 53 دستگیر کرد و سایر قضایاش هر شبت که دادگاه اول 7 سال و 10 سال و بعدش هم 7 سال به من دادن که در واقع زندان عادی اهواز، اون موقع ما رو میفرستادن به زندان عادی، که باز اینجا میخوام در اون زندان عادی چقدر برام آموزنده بود و برای اینکه هم در اونجا در همین زندان هم خلق عرب بودن که من باشون آشنا شدم، تعداد زیادی رو شاه گرفته بود خلق عرب که بعدن همینا موقعی که انقلاب شد چه برای خمینی چه یزلهی می کردن، چه شادی و پایکوبی می کردن و خمینی جانی چه بر سر همین خلق عرب آورد با بمباران هایی که کرد و کشتاری که ازشون کرد. همه اینا خاطرات تلخیه که عواقبش اینه که حالا وطن فروش ها میخوان یه عربستان درست بکنن، نتیجه همین سرکوب هاست به هر حال. و از همه مهمتر با کارگرای شرکت نفت و با کارگرای پروژه‌ای و تسلی آبادان من در واقع آشنا شدم، که بعدا در واقع من از زندان که بیرون اومدم کار سیاسیم رو با همین کارگرها، یعنی 14,000 کارگران فصلی و پروژه ای آبادان به شرکت نفت آغاز کردم. بگذاریم، در زندان میخواستم این رو عرض بکنم، موقعی که یک سال من در زندان عادی اهواز موندم و این تجربیات ارزشمند رو با موش‌های صحرایی زندان واقعا گفتم، برای اینکه زندان اهواز طویله شیخ ازعر بود و شبا موش‌های صحرایی واقعا به ما و اگوی اهواز هم وارد حیات اونجا میشد. یعنی در چه شرایطی ما زندگی میکردیم توی بعدن البته منتقل کردن و زندانی های سیاسی رو مال اهواز رو جدا کردن، ولی در عرض اون یک سال با زندانی های عادی من بودم. بالاخره سواک عرشبت که در سال 54 تصمیم گرفت که هم محمد چوپانزاده رو از یاران عرشبت که بعدن رژیم جنایتکار اینها رو اعدام کرد و هم منو فرستادن به تهران و من وارد سال 54 وارد زندان قصر شدم. تمام این مقدمات رو عرض کردم. در زندان قصر من با در واقع کسانی همبند شدم که بخشی از هسته واقعی قدرت رو تشکیل میداد و اینها به اسم قتله منصور معروف بودن، که آقای عسکر اولادی، حبیب الله عسکر اولادی بود، حاجی عراقی، حاجی امانی، حاجی انباری و ما با اینا زندگی می کردیم. حالا بگذاریم، چون بعضی ها ممکنه ناراحت بشن موقعی که من میگم اینا نه تنها رابطه تنگاتنگ با پلیس داشتن، نه تنها بهترین اتاق رو در زندان قصر به اینا داده بودن، آشپزخونه جدا داشتم، غذای جدا میخوردم و همینا خواستم عرض بکنم که فرزان خواجه عراقی بارها و بارها منو به عنوان نوه حاشق جعفر شوشتری به اتاقشون دعوت میکرد. اینا رو در برنامه های قبلی من گفتم، ولی لازم باز برای یادآوری نسل جوان، اصلا پذیرایی میکردم، چایی برام درست میکردن توی لیوانهای بلوری که ما حق نداشتیم لیوان بلوری داشته باشیم. ما لیوان پلاستیکی در زندان بلور به طور کلی اجازه ورود نداره، ولی اینا داشتن. چطور شد که اینا همین حاجی عراقی که برای من فرزن هندونه میشکست و چایی درست میکرد غذا دیگه از دست من نمیخورد سال 55؟ علتش این بود که اینا در سال 54 ناپدید شدن. بعدم متوجه شدیم که اینا رو بردن به بند یک زندان اوین، سواک شروع کرده روی اینا کار کردن و البته این مقارن بود با تغییر موضع سازمان مجاهدین و یه عده مارکسیست قلابی که ما بعداً می‌دونیم پیکار رو به وجود آوردن و بعدش هم پیوستن به حزب کمونیست کارگری. و این آدمای دست راستی همین که بعداً هیئت مؤتلفه رو درست کردن، اینا استفاده کردن از این قضیه و در واقع در زندان اوین بعد از اینکه یک سال عزودی ها و حسینی ها و شایر و ساواکی های تاپ چون اینا کار کردن، دوتا فتوا ساواک یعنی CIA، ساواک یعنی CIA، دوتا فتوا از اینا گرفت، یکی علیه مجاهدین که اسم اینا از اونجا شد منافقین و یکی علیه کفار یعنی چپ ها. یعنی سواک و CIA حکم قتل عامه هم مجاهدین و هم چپ ها رو از این آقایان گرفت و بعد اینا رو آورد پای تلویزیون، به شاه سپاس گفتن و سال 55 اینا رو آزاد کردن. برای اینکه مقدمات ورود خمینی رو به ایران آماده بکنن، من قبلا از مقدماتی که هم CIA هم موساد برای قدرت گیری خمینی فراهم کردن صحبت کردن قبلا و بارها، اما شرایط ورود خمینی میبایست از داخل فراهم میشد و اینا بودن بازار، تجار محترم و اینا که بخش جدایی ناپذیری از بازار بودن که تمام خرج و تمام این در واقع انقلاب رو دادن. اینا میبایست میومدن، ولی ساواک و CIA اینا را آزاد نکرد تا سپاس به شاه گفتن و از اون مهمتر دو تا فتوا برای قتل عام هم مجاهدین و هم چپ‌ها از اینا گرفتن. حالا این چه ربطی پیدا میکنه به اقتصاد ایران؟ همه این مقدمات رو که گفتم، ربطش به اینه که خمینی به دلیل میلیون‌ها تومانی، یه چک 40 میلیون تومانی که فرضاً همین عرض شود که برادران عرض شود که چیز براش فرستادن، بله عرض شود که محسن رفیق دوست و مرتضی رفیق دوست دو تا سبزی فروش در واقع بازار. خمینی اقتصاد ایران رو به دست اینها داد. ما یاد بیاریم که حبیب الله اشترولادی و برادرش اسدالله اشترولادی اینا رئیس اتاق بازرگانی شدن. همین محسن رفیق دوست در حقیقت تمام اموال شاهنشاهی رو بهش دادن که بنیاد مستضعفین رو درست کرد. یعنی بخش عظیمی از اقتصاد ایران به دست تجار محترم افتاد و از اینجاست که ما متوجه میشیم که سرمایه های تجاری به قدرت میرسن. تمام اینا رو من صحبتش که کردم برای این بود که اقتصاد ایران به دست سرمایه های تجاری افتاد. دلیلش خیلی آشکاره، ما میدونیم از نظر تاریخی بین روحانیت شیعه و تجار همیشه از 300-400 سال پیش روابط تنگاتنگه، هم مالی هم فرهنگی و مذهبی وجود داشته. یعنی تجار از روحانیت در حقیقت نگهداری کردن، در واقع برای به اصطلاح مثل اینجا که بنگاه های خیریه در واقع به کلیسا چیز میکنن برای اینکه به اصطلاح دزدی های اینها رو که حرامه حلالش بکنن، بفرستن توشون مکه، مشهد، مشهدی بشن، حاجی بشن، کربلایی بشن و غیره و غیره، و در بین مردم در واقع مشروعیت پیدا بکنن. ارتباط تنگاتنگی که بین سرمایه‌های تجاری و آخوندها وجود داره بر سر اینه که سابقه وسیع به اصطلاح تاریخی داره. از اینجا میخواستم حالا در هفته‌های آینده صحبت میکنم که اقتصاد ایران که ابتدا قرار بود، یعنی در واقع داده شد، ثروت‌های عظیمی در واقع به همین تجار محترم داده شد، در 8 سال اول چرا اینا نتونستن برنامه هاشون رو پیاده بکنن، ولی بعد چرا که همین تجار محترم و همین آخوندها طرفدار سرسخت سرمایه داری و در واقع خصوصی سازی هم. آقای خامنه ای مگه نیست؟ کاملا هست، منتها سرمایه های خصوصی و سرمایه داری نوع تجاری، نوع دلالی، نوع رباخاری و نه سرمایه صنعتی، نه سرمایه های تولیدی. در این حد امروز میخواستم اینو اشاره بکنم. هفته های آینده دنباله این قضیه رو در واقع میخواستم عرض بکنم به عزیزان که از نظر سیاسی کیا به قدرت رسیدن و اثرات اقتصادی این قضیه چی بوده تا به امروز و کیا پشت این سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی و عصبت سیاست های نئولیبرال که اقتصاد ایران رو به اینجا کشونده. فقط اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها نیستن، شخص خود خامنه ای که من عزیزان برام حکمش رو فرستادم که چطور خود همین خامنه ای امضا کرده برای تغییر اصل 44 قانون اساسی برای همین بسیار خصوصی سازی ها و امثال ها. به هر حال این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم راجع به اقتصاد ایران و میریم روی بخش دوم برنامه بعد از این آهنگ زیبا.
یک دو سه چار یک دو سه
Thank you.
با سلام مجدد به عزیزان. عزیزان میدونم که قرار بود که راجع به تعریف سوسیالیسم تمام این بحثی رو که من در بخش دوم برنامه از چند هفته پیش شروع کردم اینه که برسیم به تعریف سوسیالیسم، ولی اگر بخوایم تعریف سوسیالیسم رو دریابیم ابتدا باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم، که کوشش من این بوده که این سیستم رو بشناسیم. البته قبلا موقعی که من راجع به لیبرالیسم صحبت کردم یه مقدار از مشخصه های سیستم سرمایه‌داری رو اینجا بیان کردم، منتها اینجا یه مقدار با به اصطلاح تفصیل یه مقدار بیشتر، که البته احتیاج داره که با تفصیل بسیار بیشتری بازم باز بشه، منتها فرصت نیست. کتاب ها در این زمینه لا تو عد و لا تو خسا. بحث من این بود که بعد از این که در واقع حصارکشی در انگلیس آغاز میشه، علت این که من دارم حصارکشی رو ازش صحبت میکنم که از قرن 16 در واقع از اواخر قرن 15 آغاز میشه، این پروسه یعنی سلب مالکیت از عموم، اکسپروپریشن، هنوز ادامه داره. تمام این تجاوزاتی که میشه برای در واقع تسخیر سرزمین های دیگه است. حالا بگذاریم که کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات، مثل خود امریکا، مثل آقای عرشبت بیل گیتس و غیره و غیره ایران جزایر رو میخرن، جزایر اقیانوس آرام رو، جزایر دریای کارائیب رو، فرضاً همین آقای برنستین که به اصطلاح این همه جنایت کرد چند تا جزیره رو، دو تا جزیره رو در اونجا خریده بود. آقای بیل گیت میره بخش‌های وسیعی از هندوستان رو، به همین دلیلی که الان دوستی بسیار بسیار نزدیکی با آقای مودی در واقع نخست وزیر هند داره. علتش چیه؟ پپسی‌کولا میره در اونجا برنج باسماتی، زمین‌های وسیعی رو در هند، و یا همینطور گفتم عربستان و دیگران میرن در افریقا، اکسپروپریشن، سرزمین‌ها رو میخرن و در واقع از دست مردم سرزمین های عمومی رو میگه. یعنی حصارکشی رو که من اینجا مثال زدم فقط این نیست که در انگلیس قرن 16 و 17 و تا اوائل 18 ادامه داشته، خیر، این هنوز همینطور یعنی در واقع سیستم سرمایه‌داری پروسش و زندگیش با اکسپروپریشن، ادامه حیاتش با اکسپروپریشن. تو خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش عبارت از اینه که تمام این ثروت‌ها مکیده میشه به دست یک اقلیت و بقیه ازشون الان فرضاً در هندوستان این پروسه ادامه داره که میلیون‌ها دهقان رو سلب مالکیت ازشون میشه، یا خودکشی میکنن یا میان تو شهرها. همین آقای بیل گیتس اخیراً به آقای مودی جایزه داده به خاطر اینکه 1,000,000 مستراح درست کرده، یعنی جایزه مستراح سازی به آقای مودی داده. ولی در این حال توی همین مقاله‌ای که اینو نوشته بودن میگه هنوز 300,000,000 از مردم هندوستان توی خیابونا دفع مدفوع میکنن، یعنی میرن اونجا به صورت توالت، زن و مرد و بچه و پیر و جوان، 300,000,000 از مردم هند. اینا کسایی هم که سلب مالکیت ازشون شده، اکسپروپریشن، و اومدن برای که احتیاج به کار ارزان داره سیستم سرمایه‌داری، بنابراین زمانی به وجود میاد که در واقع در یک طرف یک اقلیت تمام ثروت‌ها از زمین، طبیعت، کارخانجات، کوه‌ها و و و و مالک اینا میشد و در طرف دیگه اکثریت عظیم که ازشون سلب مالکیت شده تبدیل به پرولتاریای بیزمین میشن، که ما میدونیم جیمز مدیسون در اصلا نامه هایی که به الکساندر همیلتون میمیشه میگه مواظب این پرولتاریای بیزمین باید باشیم، چون اینا میتونن به هم دیگه دست دوستی بدن و برای ما خطر ایجاد بکنن. واقعیتشون خوبی شده که نویسندگان قانون اساسی امریکا رک و پوشکنده صحبت میکردن، الان میپوشنن، ولی اونا خیلی رک و پوشکنده. بنابراین خب سرمایه داری به وجود نمیتونه بیاد مگر اینکه در یک سو یک اقلیت صاحب ثروت و وسائل تولید و یک اکثریت عظیم در سوی دیگر سلب مالکیت شده و در نتیجه باید برای اونا کار ارزان به وجود بیاره، و چون هیچ مالکیتی نداره فقط یک چیز در مالکیتش میمونه و اونم نیروی کارشه، که باید به قیمت بازار به این آقایان فروخته بشه. خب این عواقبی داره. حالا اگر بخوایم فرضاً ما سوسیالیسم رو تعریف بکنیم، اولین تعریفش اینه که باید اینهایی که ازشون سلب مالکیت شده دوباره این مالکیت باید به اینا برگرده. عزیزان دقت بکنن، موقعی که یک اقلیت ثروت به دستش میفته، دولت هم به دستش میفته، دستگاه های ارتباط جمعی و فکرسازی هم به دستش میفته برای ادامه حیاتش، برای اینکه بتونه در واقع این شرایط رو حفظ بکنه، و این باعث میشه که در واقع مسئله از خود بیگانگی رو به وجود میاره. من پریشب یا دیشب بود مقاله میخوندم در Information Clearing House، صحبت از این میکرد که اینایی که در واقع به اصطلاح سیلیکون ولی هستن، میلیونر و میلیاردر، باشون این رفته صحبت کرده این خبرنگار که خودش یه متفکر و چندین کتاب نوشته، یک موقعی که با اینا میشینی صحبت میکنی پر از درد و رنجم. بهشون میگم شما میلیونر و میلیاردری چطور؟ دچار از خود بیگانگی هم، فقط کارگرا و زحمتکشا، سلب مالکیت شدگان دچار از خود بیگانگی، دچار رنج نمیشن، که رنجشون یه رنج واقعیه. اینا هم میدونن که در واقع دچار از خود بیگانگی هم. یعنی در واقع موقعی که اینطور شد اینا میان نیروی کارشون رو میفروشن، ولی نتیجه و ماحصل کارشون به دیگری تعلق پیدا میکنه و ازشون میدونن که ارزش اضافی ازشون بیرون کشیده میشه، یعنی دارن استثمار میشن، و در نتیجه این ریشه های از خود بیگانگی رو به وجود میاره. خب همینطور که عرض کردم، بعد از اینکه اینا ازشون سلب مالکیت شد و سیستم سرمایه داری آغاز میشه، همینطور که گفتم سیاست رو از اقتصاد، یعنی دولت رو از جامعه مدنی جدا میکنه. منتها ما میدونیم که تاریخ به ما نشون میده که در واقع جامعه مدنی یعنی اقتصاد، یعنی وال استریت، واقعا تسلط بر دولت پیدا میکنه و در خلاف آنچه که هگل میگه دولت میانجی بین سرمایه دار و کارگر نیست، بلکه به طور کامل در خدمت سرمایه دار قرار میگیره برای حفظ منافعش. بحث مارکس با انگلز بر سر به اصرا عرشبت که در اون کتاب نقدی که میکنه به سیاست در واقع هگل، فلسفه حق هگل، بر سر این قضیه است. یعنی به چالش میگیره هگل رو که به اصطلاح دولت یک مائده آسمانی نیست که بیاد واسطه بین طبقه کارگر و سرمایه دار بشه، بلکه کاملا در خدمت طبقه کارگر قرار میگیره. در خدمت طبقه سرمایه دار قرار میگیره. بنابراین ادامه میدیم که اونهایی که بنیانگذاران تئوریسین های اصلی سرمایه داری بودن، که من از دو نفرشون که آدم اسمیت باشه و دیوید ریکاردو اسم بردم، نه تنها اینا خوشبین بودن به نظام سرمایه داری، برای اینکه در ابتدا نظام سرمایه داری به دلیل همین انگیزه سود کلی به اصطلاح نکات مثبت داشت از جهت پیشبرد نیروهای مولده. چرا مارکس و اینا صحه میذاره که بعضی ها سخت انتقاد کردن بهش، مثلا فرانس فانون یا ام سزار، به ویژه افریقایی تبارها انتقاد شدید هم به مارکس و هم انگلس دارن که چرا این همه از نظام سرمایه‌داری در واقع تجلیل میکنه، نظام سرمایه‌داری زمان رقابتی. هدف مارکس عبارت از اینه که میگه باید نیروهای مولده به درجه معینی از رشد برسن تا زمینه آماده بشه برای ورود به یک جامعه انسانی، یعنی جامعه سرمایه‌داری. بنابراین علتش اینه که طرفداری میکنه. بنابراین ادامه میدم، من با وجود این و با اینکه این رویدادها تا هنگام نوشته شدن ثروت ملل توسط آدم اسمیت به بار نشسته، یعنی در حقیقت سلب مالکیت شده و غیره و غیره، و آدم اسمیت تو کتاب ثروت مللش که تجلیلی میکنه و با چه خوشبینی، همینطور که بعداً کانت با چه خوشبینی پیشبینی در واقع صلح جاودانی میکنه، اما هنوز از دیدگاه او دست نامرئی بازار قرار نیست اوضاعی در جامعه به وجود آورد که قانون جنگل را بران حاکم کند و قلمرو اقتصاد موجب برقراری وظایف و تعهدات سیاسی گردد. در واقع دولت رو آدم اسمیت یه دولت حداقل میخواد که در درجه اول از مالکیت خصوصی دفاع بکنه و بعد سیستم رو نگه داره، ولی اینطور نیست که قانون جنگل به وجود بیاد که بعدم به وجود اومد. نفع شخصی و دست نامرئی از نظر آدم اسمیت قرار بود نفع همگانی به جمعیت و جمعی جامعه را موجب گردد، مانند نفع شخصی ما. میدونیم، میگه که قصاب اگه گوشت به شما میده درسته که برای منافع خودشه، ولی در این حال منافع جمع را هم در بر داره، مثل قصاب که به ما گوشت میفروشد. و از این رو کتاب ثروت ملل آکنده از روحیه خوشبینی نسبت به آینده بشریته. از نظر آدم اسمیت اون چه روابط انسانها رو تعیین میکند نه قوانین طبیعی، حالا ببینیم قوانین طبیعی یعنی چه، بلکه عوامل اجتماعی، چون مهارت در کار، تناسب میان اعضای کارکن و غیر کارکن جامعه هست. او عوامل بیولوژیک یا جغرافیایی را در محاسبات خود دخالت نمیدهد، یعنی کاملا خوشبینه. آنچه برای او اهمیت دارد عوامل اجتماعی یک جامعه انسانی است. برای همینه چند سال پیش معلوم بود که عرشبت نوم چامسکی کتاب آدم اسمیت رو خونده بود، به قدری تحت تأثیرش قرار گرفته بود که در بسیاری از سخنرانیاش صحبت از آدم اسمیت کتاب ثروت مللش میکرد و چه تعریفی میکرد، و همینطور هم هست. در واقع خود مارکس مقدار زیادی تحت تأثیرش بود، منتها نقدش میکنه که در واقع به اصطلاح اینا این چیزهایی رو، این آمالی رو که آدم اسمیت داره نظام سرمایه داری نمیتونه اجرا بکنه و به اون روزی میرسه که امروز داریم میبینیم. و اقتصاد سیاسی از نظر آدم اسمیت علم جامعه انسانی است و نه قوانین طبیعی. حالا هنوز 10 سال از انتشار کتاب ثروت ملل نگذشته بود که شخصی به نام تاونزند، یک کشیش، رساله‌ای درباره قانون فقرا انتشار داد. حالا وارد میشیم که اگر در دوره آدم اسمیت و کانت این همه با خوشبینی به سیستم سرمایه‌داری نگاه می‌کردن، بعداً چه اتفاقاتی می‌افته؟ و چرا حرفای آدم اسمیت و یا کانت به منصه ظهور نمی‌رسه؟ در این رساله قانون فقرا عبارت از این بود که موقعی که ما می‌دونیم سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی شد، صحبتشو کردیم که این میلیون‌ها اومدن به منچستر، به لیورپول، به برمنگام، به لندن، حتی بلگرد، فقیر، بی خانمان. قانونی اون موقع گذروندن به اسم قانون فقرا که باید به اینا حداقلی داده بشه که بتونن ادامه زندگی بدن. آقای تاونزن به شدت مخالف این قضیه بود. حالا صحبتشو میکنیم که میگه مطلقاً نباید به اینا کمک بشه، یعنی به شدت علیه قانون فقرا قد علم کرد. البته در اون زمان کلیسه هم مقدار زیادی به اصطلاح از این فقرا و ولگردا رو قبول میکرد، مثل حالا که مساجد و کلیسه ها اطعام میکنن برای اینکه راضی نگه دارن. در این رساله نویسنده با کاربرد شاهد مثال جزیره افسانه‌ای رابینسون کروزو، عزیزان میدونن که رابینسون کروزو اون کتاب معروفش که در آن از یک سو گوسفندان و از سوی دیگر سگ‌های وحشی رها می‌شوند به جای انسان‌ها، البته توازن میان جمعیت این دو نوع حیوان از طریق فشار گرسنگی برقرار می‌شود و با تعمیم این قانون به جامعه انسانی به نتایج زیر می‌رسد. عزیزان دقت بکنن که نظام سرمایه‌داری بعدش چهرش چجوری میشه. میگه که گرسنگی وحشی ترین حیوانات را رام میکند. مثل زمان فئودالی لزومی نداره با شلاق گرسنگی و به سرکش ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب را یاد میدهد. به طور کلی این گرسنگی است، این گرسنگی است که فقرا را به کار با می‌دارد و انگیزه کار کردن را در آنها به وجود می‌آورد. دقیقاً شیوه تفکری که میلتون فریدمن، فریدریک فون هایک و پرشبت که مکتب شیکاگو دارند و آقای موسا غنی نژاد و اونایی که اقتصاد ایران را می‌گردونند. در حالی که قوانین ما، یعنی قانون فقرا، بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانند. درست است که این قوانین مقرر می‌دارند که فقرا را باید به زور وادار به کار کرد، چون قانون فقرا این نبود که همینجوری بهشون مثلا یه غذایی بدن، بهشون میگفتن کارم باید بکنیم، مثل زمان کلینتون که تمام به اصلاح کمک‌های دولتی رو برداشت، گفت که باید اینا بیان برزن، یا زندانشون میکردن که اونجا کار دروگی ازشون بکشن، یا میومدن خیابونها رو تمیز بکنن، جاده ها رو، دو طرف هایوی ها رو میومدن تمیز میکردن با مزد فوق العاده پایین، یعنی کار بردگی. در واقع قانون فقرا به زور وادار میکرد، ولی فشار قانونی، اما فشار قانونی در اثر ایجاد خشونت سر و صدا و دردسر ایجاد میکنه و کار را تضعیف میکنه، ایجاد نارضایتی میکنه و هیچ راه قادر به وادار ساختن افراد و انجام کار خوب و قابل قبول نیست. عزیزان ببینن تئوریسین‌های سرمایه‌داری چجوری فکر میکنه. در حالی که عامل گرسنگی نه تنها به صورت صلح آمیز و آرام عمل میکند و فشار آن دائم، پیگیر و بی‌وقفه است. بنابراین با هر مزدی که آدم گرسنه حاضر کار بکنه، بلکه به عنوان طبیعی‌ترین انگیزه جدیت در کار، در کار تولید و قدرتمندترین نوع تلاش را به وجود می آورن، گرسنگی. و از سوی دیگر ارضای این گرسنگی از طریق سخاوت و بخشندگی صاحبان وسائل تولید، اینا لطف کردن که مزد به اینا میدن که گرسنه نمونن، اقتصاد را پایه‌های استوار و پایدار از حسن نیت و سپاس و قدردانی میبخشد. برده، فرقش حالا با بردهداری و فئودالیسم چیه؟ برده باید به زور وادار به کار شود، اما انسان آزاد، برای اینکه آزاد شده، انسان آزاد باید به دست قضاوت و صلاح دید آزاد خیش سپرده شود و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود. آزاد باید تصمیم بگیره که آیا کار بکنه یا گرسنه بمونه. با هر مزدی رو بپذیره یا گرسنه بمونه، هر شرایطی رو بپذیره یا گرسنه بمونه. و تنها زمانی تنبیه شود که ملک شخصی همسایه خود دست درازی بکنه. اگه دست از پا تکان داد، اون موقع است که باید شلاق وارد میدون بشه. ملاحظه میکنیم که اگر تماس حبس انسانها را به حیوانات وحشی تشبیه میکرد و در کتاب خود لویتن پیشنهاد یک مستبد برای رام کردن آنها میکند، تاونزند نظریه پرداز دیگر انگلیسی، فرداشن انگلیسی ها، در این حال توافق با حبس که این میدان جنگ همه علیه همه است و مردم یک مش وحشی هم، پیشنهادی ارشبت که مبنی بر وحشی بوده و در این حال توافق با حبس مبنی بر وحشی بودن انسان ها، به همان دلیل در این عقیده است که باید کوچکترین دولت و کمترین دخالت آن، حبس یه دولت لویتن میخواد، این میگه نه، لزومی نداره، گرسنگی کارشو میکنه، کمترین دولت باید داشته باشید، کمترین دخالت آن این حیوانات وحشی را از این طریق، از طریق گرسنگی میشه رام کرد. طبق این نظریه جامعه مدنی، یعنی جامعه آزاد و متمدن سرمایه‌داری را میتوان به دو نژاد یا دو نوع موجودات تقسیم کرد، یکی صاحبان ثروت و وسایل تولید، دیگر تولید کنندگان واقعی یا کارگران. شمار دسته دوم یعنی کارگرا با مقدار مواد مورد نیاز برای حفظ بقای آنها محدود می‌گردد. برای همینه که قحطی و گرسنگی موهبتیه برای جمعیت اضافی باید از بین بره، یا با جنگ یا با قحطی. و تا زمانی که ثروت و دارایی‌های دسته اول از دست اینان در امن و امان باقی بماند، گرسنگی این دسته دوم را وادار به کار خواهد کرد. بدین ترتیب برای وادار کردن کارگران به کار نه اساس و نه اردوگاه کار اجباری لازم است. گرسنگی کار خود را خواهد کرد. در این حد میخواستم اینا چیزایی که اگر بخوایم نظام سرمایه‌داری رو دریابیم و اون بنیانهاش رو بفهمیم، از زبان در واقع تئوریسین‌هاش که یکیشون همین آقای کشیش تاونزند هستش باید. بنابراین این بحث رو ادامه میدیم. فکر میکنم از هفته آینده کم کم وارد تعریف سوسیالیسم بعد از اینکه این چند جلسه راجع به خود سرمایه‌داری بوده. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه تکرار میشه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس و بعد هم به دانشجو تیوی میره، هم به سایت تلگرام میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به mmuhit.org. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.